بسم الله الرحمن الرحیم. 21/10/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. الخامس ان اصل الاباحه فی مشتبه الحکم انما هو مع عدم اصل موضوعی حاکم علی. نه یه مقداری از قبل میباز میخوندم. آره یه مقداری از قبل اشتباه کردم. ولا یلزم و تقریبا دو سه خط قبل از تنبیه پنجمه. ولا یلزم و من تسلیم استحقاق ثوابه علل انقیاده به فعل الاحتیاط استحقاق العقابه به ترک الاحتیاط و تجری بالاقدام علی ما یحتمل کونو مبغوزا. در جلسه گذشته مرحوم شیخ فرمودند امر به احتیاط ارشادی است، نهایت استحباب داشته باشد، دیگه بیشتر از این ندارد. تمام آثار مال همون واقعه. اما خود احتیاط کردن چی؟ خود عمل احتیاطی چی؟ می‌فرماید خود عمل احتیاط کردن از باب این که انقیاد محسوب می‌شود، یک نحوه اطاعت مولا محسوب می شود، می تونیم بگیم استحقاق ثواب داره عامل به احتیاط. یعنی عامل به احتیاط علاوه بر این که حسن فعلی دارد، علاوه بر این که حسن فاعلی دارد، حسن فعلی هم داره. خود نفس این عملش حسنه، چون نفس این عملش حسنه ثواب داره. در مقابل کسی که اگر احتیاط نکند، بی احتیاطی کند و تجری کند، او دیگه مستحق عقاب نیست. چرا مستحق عقاب نیست؟ چون که ما دلیل داریم اگر شخصی قد پیدا کند به یک چیزی که حرامه، بعد برود اون حرام را انجام بدهد، حرام مقطوع را انجام بدهد، بعدن مشخص بشود که حرام نبوده، هیچ گونه استحقاق عقابی ندارد. اینجا که مقطوع الحرمه بود گفتیم اگر بره تجری بکنه بعدن معلوم میشه که حرام نبوده، هیچ گونه عقابی نداره، اینجا که محتمل الحرمه به طریق اولا اگر تجری کرد عقاب ندارد. این تا بحث دیروز ما بود. پس تا سر بحث دیروز ما که آخرش بودیم و وقت تمام شد چی شد؟ این شد که اگر کسی عمل احتیاطی را انجام بدهد از باب این که انقیاده و اطاعت و حکمیه، خدا ثواب بهش میده. ولی اگر کسی عمل احتیاطی رو ترک کند و تجری کند، در اینجا خدا عقابش نمیدهد. درس امروز، چرا شما میگید اگر کسی بی احتیاطی کرد و تجری کرد خدا بهش عقاب نمیدهد، در حالتی که بین استحقاق ثواب بر احتیاط و بین استحقاق عقاب باید بی احتیاطی تلازم برقراره. اگر احتیاط کردن مستلزم ثوابه، بی احتیاطی کردن و تجری نمودن مستلزم عقابه. پس شما چطور میگید در احتیاط کردن ثواب هست ولی در بی احتیاطی عقاب نیست. چرا؟ مرحوم شیخ می‌فرماد اصلا ملازمه بین احتیاط کردن و استحقاق ثواب و بین بی احتیاطی و عدم عقاب هیچ گونه ملازمه‌ای وجود نداره. چرا؟ چون ملاک ثواب و عقاب فرق میکنه. ملاک ثواب اطاعت مولاست. در اینجا هم چون طرف احتیاط میکند اطاعت مولا را کرده از حکمن، اطاعت مولا را کرده از حکمن، اطاعت حکمیست، لذا ملاک ثواب محققه، لذا ثواب داره. ولی ملاک عقاب مخالفت کردن با اوامر و نواهی مولاست. در اینجا شخصی که بی احتیاطی کرده است و تجری نموده است محتمل الحرمه را مخالفت کرده، نه حرام مسلم را. با تجری نسبت به محتمل الحرمه معصیت و مخالفت با مولا حاصل نمی شود، لذا استحقاق عقاب نمی آید. دوباره میگم کاملا دقت کنید دوستان، مرحوم شیخ می فرماید بین احتیاط کردن و ثواب داشتن و بین بی احتیاطی و تجری و عقاب نداشتن هیچ گونه ملازمه ای نیست، زیرا ملاک ثواب با ملاک عقاب دوتا هستن. ملاک ثواب اطاعت مولاست، اطاعت مولا هم در اینجا با احتیاط حاصل میشه ولو اطاعت حکمی، لذا ملاک ثواب هست، ثواب گیرش میاد. ولی ملاک عقاب مخالفت با نواهی مولاست، مخالفت با اوامر مولاست. اگر کسی محتمل الحرمه را مخالفت کند حرام مولا را مخالفت کرده؟ نه، حرام مولا را، نهی مولا را مخالفت نکرده، چون نهی در اینجا وجود نداره، ممکنه باشه ممکنه نباشه، مخالفت نشده با نهی مولا. وقتی مخالفت نشد با نهی مولا در اینجا مستحق عقاب هم نیست، لذا میشه بگیم طرف اگر احتیاط کرد ثواب داره، اگر احتیاط نکرد تجاری کرد عقاب نداره. عبارت ملاحظه کنید، ولا یلزمو، پس این ولا یلزمو گفتیم جواب سوال مقدره. سوال اینه که بین احتیاط کردن و استحقاق ثواب و بین بی احتیاطی و تجری و استحقاق عقاب ملازمه است. شما چرا میگید احتیاط کرد ثواب داره، تجری کرد عقاب نداره؟ چرا اینو میگید؟ قلت ولا یلزم من تسلیم استحقاق الثواب علی الانقیاد به فعل الاحتیاط استحقاق العقاب به ترک الاحتیاط و تجری. لازم نمیاد از پذیرش استحقاق ثواب بر انقیاد، انقیاد چی کار میکنی؟ اینه که من انجام بدیم احتیاط را، لازم نمیاد از قبول کردن استحقاق ثواب بر انقیاد به انجام دادن احتیاط، لازم نمیاد چی؟ استحقاق عقاب به ترک احتیاط و تجری. چطور طرف ترک میکنه احتیاط را و تجری میکنه؟ چطور؟ بل اقدام علا ما یحتمل کونه مبغوزا، به اینکه اقدام میکند و انجام میدهد ما چیزی را که احتمال میدهد اون چیز حرام باشه و مبغوز مولا باشد. بین اینها هرگز ملازمه برقرار نیست. و سیعتی تتمت و توضیح ذالکه فی شبهت المحظوره، انشاءالله به زودی میاد تتمه این مسئله. کدوم مسئله؟ بین این دوتا ملازمه نیست، میاد در شبهه محصوری که انشالله در آینده میاد که من توضیح دادم خدمت شما. علت این که بین دوتا ملازمه نیست چیه؟ ملاک ثواب با ملاک عقاب کاملا فرق میکنه. ملاک ثواب اطاعت مولاست و با احتیاط اطاعت حکمی حاصل میشود، لذا ثواب داره. ولی ملاک عقاب مخالفت با مولاست، مخالفت مولا با اوامر و نواهی حاصل میشه. در اینجا اگر کسی محتمل الحرمه را مرتکب بشه، با نواهی مولا مخالفت نکرده، لذا ملاک عقاب وجود نداره، لذا مستحق عقاب نیست. سوال مقدر اینه که بین احتیاط کردن و استحقاق ثواب و بین تجری کردن و عقاب داشتن ملازمه هست، ملازمه وجود داره. حال که ملازمه هست، شما چرا میگید اگر احتیاط کرد ثواب داره ولی اگر تجری کرد عقاب نداره؟ چرا؟ این تنبیه الحمدلله تمام شد. تنبیه بعدی که پنجمه اینه، ما که گفتیم عند شبهت تحریمیه لفقدان نص چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه، احتیاط واجب نیست، گرچه مستحب و حسنه. در اینجا مسئله جدیدی را در این ارتباط برای ما میخوان مطرح کنن و اینی که همیشه عند شبهه که اصالت البراءه و اباحه جاری میشود، این در صورتی است که یک اصل موضوعی در میان نباشد. اگر اصل موضوعی در میان بود، این اصالت الاباحه که یک اصل حکمی است جریان پیدا نمی کند. توضیح مطلب، اصولی که جاری می شوند در یک تقسیم بر دو قسمند. بعضی از اصول، اصول حکمی هستند، یعنی وقتی ما شک در حکم کردیم جریان پیدا می کند. مثلا شک می کنیم شرب تتون حلال است یا حرام است، میگیم اصالت البراءه جاری میشه، درسته؟ گاهی اوقات اصل موضوعی است، یعنی شک در موضوع می کنیم. وقتی که شک در موضوع کردیم، این اصل در اونجا جاری می شود. مثلا نمیدونیم این لحم مطروحه مزکاست یا مزکا نیست، اصل عدم تزکیه جاری میشه، اصل عدم تزکیه، تزکیه و عدم تزکیه موضوعه. اصلی که در این موضوع جاری میشه میگیم اصل موضوعی. حالا با توجه به این که اصل حکمی روشن شد، اصل موضوعی هم روشن شد، میگیم اصالت البراءه و الاباحه زمانی جاری می شود که اصل موضوعی جاری نشه. اگر یه دفعه موردی بود که اصالت الاباحه جاری شد، دیگه نوبت به عذر می خوام اگر یه دفعه موردی بود که اصل موضوعی جاری شد، دیگه نوبت به جریان اصالت الاباحه نمی رسه. مثلا فرض کنید، ما فرض میکنیم که عرض کنم که حیوانی داریم، یه حیوانی داریم در اینجا، نمیدونیم حلال است یا حرام، درسته؟ حلال است یا حرام. در اینجا اگر مسلم باشه برای ما که این حیوان قابل تزکیه است، در اینجا اصالت الحلیه که اصل حکم جاری میشه، جای شکی نیست و میگیم حلال. ولی اگر نه، یه حیوانی داشتیم ما، نمیدونستیم تزکیه میشه یا تزکیه نمیشه، اصل تزکیه شدنش و قابل تزکیه برای ما چیه؟ مشکوکه. در اینجا دو تا اصل میشه جاری بشه، یکی اصل موضوعی، یکی اصل حکمی. اصل موضوعی اینه که اصل اینه که مزکا تزکیه نمیشه. دوم اصل اینه که چی بشه؟ حلال باشه. اینجا چون اصل موضوعی جاری میشه، دیگه نوبت به اصالت الحلیه نمیرسد. چرا؟ چون اصالت الحلیه که یک اصل حکمی است، زمانی جاری میشود که موضوع برای ما مسلم باشه. در اینجا موضوع برای ما مسلم نیست، لذا اصل موضوعی جریان پیدا میکند اول. وقتی که اصل موضوعی اول جاری شد، گفتیم اصل اینه که مزکا نیست. وقتی که اصل اینه که مزکا نیست، نوبت به اصل حکمی دیگه نمیرسه، خود به خود چیه؟ حرامه. درست شد؟ پس بنابراین اصالت البراءه، اصالت الاباحه، امثال اینها زمانی جاری میشوند که اصل موضوعی جریان پیدا نکند، و اگر جاری کرد اصل موضوعی جاری میشه و نوبت به اصل حکمی نمیرسه. خب حالا این مسئله دیگه تمام شد. به این مناسبت عرض کنم که جناب شهید ثانی و محقق ثانی یک فرع فقهی رو مطرح کردن. حالا ما اصل مسئله رو بخونیم تا فرع فقهی این بزرگواران رو هم مطرح کنیم. الخامس ان اصل الاباحه فی مشتبه الحکم انما هو ما عدم اصل موضوعی حاکم علی. تنبیه پنجم اینه که اصالت الاباحه والبراءه در مشتبه الحکم همانا هو، این اصل زمانی جاری می شود که نباشد اصل موضوعی که حاکم از بزون اصل اباحه. زمان اصل اباحه جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد، که این اصل موضوعی حاکم است بر این اصل اباحه. حاکم یعنی چی؟ تقدم داره، اصل موضوعی جاری میشه، دیگه نوبت به جریان اصل حکمی نمی رسه. این میشه معنی حاکم.
خب
نه، اصل موضوعی، اگر یه دفعه اصل موضوعی هم بود، اصل موضوع مقدمه، دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. زمانی اصل حکمی جاری میشه که اصل موضوعی در کار نباشه. پس اگر بود دیگه اصل حکمی جاری نمیشه. خب فلو شک فی حل اکل حیوانن، اگر شک بشه، پس بنابراین طبق اینی که گفتیم حالا میخوام نتیجه بگیریم، اگر شک بشود در حلال بودن خوردن یک گوشت حیوانی، مع العلم به قبوله التزکیه، ولی علم داریم که این حیوان تزکیه رو قبول میکند، میشه مزکا بشه، فقط نمیدونیم حلال یا حرام. مثل چی؟ شیر. شیر میدونیم سرش رو به ذبح شرعی ببری گوشتش پاکه، ولی نمیدونیم خوردنش هم حلال یا نه. درست شد؟ میفرماید که یا مثلا فرض کنید که یک حیوان دیگه در بیابان گرفتار شدیم، شیر البته با ذبح شرعی چیز میشه، پاک میشه، ولی برای حرمتش دلیل خاص داریم ها، گوشتش حرامه، اون دلیل خاص داریم دیگه، اصالت الحلیه جاری نمیشه. ولی اگر احیانا برخورد کردیم به حیوانی رفتیم در جنگل های آمازون ها؟ برخورد کردیم به حیوانی، نمیدونیم که حلال یا نه، اصالت الحلیه رو زمانی جاری میکنیم که برای ما محرز باشه، این قابل تزکیه است. ولی اگر این محرز نشد اصالت الحلیه جاری نمیشه. ملاحظه کنیم، پس اگر یه دفعه شک شد در حلالیت خوردن گوشت حیوانی، با علم به این که حیوان قبول میکنه تذکره جاری میشود اصالت الحل. ولی و این شک کفیه من جهت شک فی قبولی لتذکیه فالحکم الحرمه، ولی اگر شک شد در حلیت این اکل حیوان، چرا شک میکنیم در حلیتش؟ از جهت اینکه شک میکنیم این حیوان قبول میکنه، تذکیه را قبول نمیکند. شک در چی میشه؟ شک در موضوع، بارک الله. وقتی شک در موضوع شد، اصالت عدم تذکیه جاری میشه. وقتی گفتیم مزکا نیست، چی میشه؟ حرام میشه. فالحکم و الحرمه، حکم میشه حرمه، درست شد؟ اینه. لذا اگر اصولتون قوی باشه توی فقه، آدم میتونه قشنگ مسائل فقه رو مثل ریاضی حل بکنه، نه در هم بر هم و هر دنبیلی، درست یا نه؟ اینه که گفتم به خاطر اینکه تا استخونهاتون در فقه و اصول پیر نشده، دست به نوشتن رساله نباید ببرید. بله؟ حاشیه توهم نباشه، اشکال نداره. خب بله، فالحکم الحرمه، در اینجا حکم حرمه جاری میشه. چرا؟ اصالت عدم تزکیه، چون اصل اینه که این حیوان قابل تزکیه نیست. وقتی که تزکیه نبود میشه میته، میته هم چیه؟ حرامه. تمام شد. خب چرا؟ لأن من شرائطها قابلیت المحله، به خاطری که از جمله شرایط تزکیه اینه که این محل قابل تزکیه را داشته باشد. اگر یه دفعه محل قابل تزکیه را نداشت، در اینجا اصالت الحلم معنا نداره جاری بشه. وهیه مشکوکتون، این قابلیت محل مشکوکه. وقتی که مشکوک شد چی جاری میشه؟ اصل عدم تزکیه جاری میشه. فیحکم به عدمها، پس حکم شد به عدم تزکیه این حیوان. بله؟ چی؟ چی؟ فیحکم به عدمها. نه نه، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. در اینجا وقتی قابلیت تزکیهش مشکوک باشه، اصل موضوع پاره میذاره جلو، میگه مزکا نشده. وقتی مزکا نشد میشه چی؟ میته. وقتی میته شد حکم چیه؟ روشنه که حرامه. اینه، اونی که گفته شده غلطه. میفرماد که وحیه مشکوکه، قابلیت محل برای تزکیه مشکوکه. وقتی که مشکوک شد، در اینجا اصل عدم تزکیه جاری میشه. یحکم به عدم ها، حکم میشه به عدم تزکیهش. وقتی حکم شد به عدم تزکیهش، و کون الحیوانه میته، حیوان میشه چی؟ میته. میته که شد خود به خود حکمش میاد حرمت. احسن تو آقای نوذری، پس کتابت کو؟ نه نشد، نشد. کتابت باید همیشه زیر بغلت باشه. آیت الله حسنزاده میفرمایند کتابا رو گاهی قد میگیرم تو بغلم، هی میبوسمشون. خدا این کتاب ها بودن که مرا به اینجا رساندن. اگر این کتاب ها نبودند، من همان بودم که خلاصه. لذا کتابت همیشه زیر بغلت باید باشه. بله، بسیار. حالا ما اینطور میگیم که مثلا شما باد بوده، من تو یاد رفته جای گذاشتی. خیلی، پس اینجا دیگه روشن شد مسئله. مسئله روشن شد. مسئله چی بود آقا؟ هرگاه اصل موضوعی بود، اصل حکمی جریان پیدا نمی‌کنه. جناب شهید ثانی و محقق ثانی اومدن یک مسئله مطرح کردن، گفتن که بالاخره جنگل خداست، جنگل خدا، این حیوان بون حیوان ممکن است بپرد، درسته؟ اومدیم حیوان حلال گوشتی با حرام گوشتی، یا حیوان پاکی با حیوان نجسی جفتگیری کردن. تو فقه همطور مطرح شده ها، حیوان سومی ازشون به وجود آمد. توی اون فقه، البته من فکر نمی کنم این واقعیت داشته باشه، چون دوتا نوعن، دوتا نوع که بودن سلول ها کاملا متفاوتن، اصلا قبول نمی کنن. حالا ممکنه بشه، چون خود مهندسان ژنتیک جدیدن میگن که، حالا دقت کن، مهندسان ژنتیک میگن که ما میتونیم سلول انسان را با تخمک خرگوش مخلوط کنیم، انسان متولد نمیشه، حیوان هم متولد نمیشه، ولی سلول های بنیادی تولید میشه. سلول های بنیادی که تولید شد، قطعات یدکی برای انسان تولید میشه. حالا اون شرحش بماند. در اینجا هم گفتن که اگر حیوان پاکی با حیوان نجسی جفتگیری کردن سومی به وجود آمد. این چند صورت داره، یا شبیه حیوان پاکه، خب میگیم پاکه، یا شبیه حیوان نجسه، خب میگیم نجسه، یا مماثل داره. مماثل رو نگاه میکنیم چیه، اگر مماثل نجسه اینم نجسه، پاکه اینم میگیم نجسه. اگر چنانچه نه مثل این بود نه مثل اون بود، مماثلی هم نداشت، این دوتا شخصیت فقهی گفتند، ما میگیم پاکه ولی گوشتش خوردنش حرامه. مرحوم شیخ میفرماید در این که شما پهلوان فقهی است ما شکی نداریم، ولی ما معتقدیم هم پاک است و هم حلال. حالا مرحوم شیخ اول میگه که ببینیم علت اینه که گفتن حرامه، این که گفتن پاکه درسته، ما کاری به قسمتی نداریم، ببینیم این که گفتن حرامه چرا گفتن حرامه. مرحوم شیخ چهار احتمال بیان میکنه، هر چهار احتمالش میگه دوچاره مشکلات هست، لذا باید بگیم هم پاکه و هم حلاله. خب اما احتمال اول ملاحظه کنید، احتمال اول اینه که چی؟ مماثل مثلا فرض کنید که این حیوانی که از مثلا ها حیوانی که از گراز و از گوسفند متولد شده مماثلش داره مثل سگ فرض کنید، خب سگ نجسه، اینم چیه؟ نجسه. ولی اگر نه مماثلش مثلا فرض کنید مثل عرض کنم خدمت شما، نه اینشون مماثل رو گفتن، آره یک آره یه همچون چیزی مثلا باشه، اون میشه چی؟ میشه پاک میشه. خیلی بله، عبارت دقت کنید تا برسیم سر اون چهار قسم. و یظهر من المحقق و شهید ثانیین قدس سرهما، ظاهر می شود از محقق ثانی و شهید ثانی قدس سرهما، فی ما اذا شک فی حیوان متولد من طاهر و نجس لا یتبعهما فی الاسم و لیس له مماثلون ان الاصل فیه الطهاره و الحرمه. گفتن اگر در یک جای شک بشه در یک حیوانی که اون حیوان متولد شده از یک حیوان پاکی و یک حیوان نجسی، مثلا از یک گوسفند و یک خنزیری، اگر اینا نه خیلی عزمم اجازه بفرمایید، چشم من خدمت شما هستم، یک لحظه اجازه بفرمایید، اگر این حیوان سومی که متولد شده اسم یکی از اینها رو داشت حکم همون هم داره، یا مماثلی داشت حکم همون مماثل داره. میفرماد اگر اون حیوان متولد شده تابع طاهر یا نجس در اسم نبود و در ضمن نباشد بر اون حیوان متولد شده مثلی، در اینجا حکمش چی؟ حکم اون حیوان اصل اینه که با در اون حیوان طهارت هست و حرمت هست، یعنی میگیم پاکه، دستمون رو گذاشتیم روش نجس نمیشه ولی خوردن گوشتش حرامه و ممنون. آره آره، مرحوم شیخ میفرمان ما کار به طهارتش نداریم، درسته، ولی ببینیم چرا گفتن حرامه، چهار احتمال دادن. حالا بفرمید
اگر شکر مثل بوسیم هم باشه،
خب
اون پاکه بردن کرده، شکر مثل هم خود باشه اون نجسه
بردن، بله اگر حیوان نجس باشه خوردنش هم حرامه دیگه، اینجا شکی نیست، ولی حیوانهایی داریم اینها با تسکیه میشن، یعنی با سرشون رو ببریم با ذبح شرعی تسکیه میشن و طاهرند و پاک، ولی طاهر و پاک بودن معناش حلال بودن نیست. مثلا همین مثالی که زدم پلنگ رو شما در نظر بگیرید، پلنگ ذبح شرعی میشه، سرشو ببری پاکه مشکلی نداره، ولی گوشتشو بخوای کباب کنی نخیر، حرام است و ممنون. الزاماً لازمه طهارت حلیت نیست، یعنی به عبارت دیگر بین طهارت و حلیت اینطوریه. خب ملاحظه کنید، ملاحظه کن اینجا مرحوم شیخ میفرماید راجب حرمتی که ایشون فرمود چهار وجه داریم ما. چهار وجهش هم مبتلا به اشکاله، اشکال داره. خب وجه اول چیه؟ این که شما گفتید پاک است ولی حرام، منظور شما اینه که شک در حلیت و شک در حرمت ناشی از چیه؟ ناشی از شک در تزکیه و عدم تزکیه است. وقتی که شک در تزکیه و عدم تزکیه کردیم، دیگه از اصل حکمی که اصالت الحلیت استفاده نمی کنیم ما. وقتی از او استفاده نکردی باید بگیم چیه؟ حرامه. اگر منظور این باشه، اگر منظور این باشه، این جواب داره. جوابش اینه که اصالت الحرمه و این اصل عملی زمانی جاری می شود که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم. ولی اگر احیانا دلیل اجتهادی داشتیم، دیگه در اینجا عرض کنم خدمت شما، معنا ندارد که ما بخواهیم از اصل عملی استفاده کنیم، معنا ندارد. خب حالا عرض کنم که در اینجا وقتی که ما گفتیم، وقتی که روشن شد برای ما که دلیل داشتیم که حیوانی که مشکوک التزکیه است، دلیل اجتهاد داشتیم که مزکی است، در اینجا معنا نداره تو اصالت الحرمه را به کار ببری. باید چی را به کار ببری؟ اصالت الحلیه را باید به کار ببری، چون موضوع محرزه که مزکی است. حالا شک میکنیم حلال یا حرام، اصالت الحلیه جاری میشه. اصالت الحرمه زمانی جاری میشود که مزکا بودنش برای ما محرز نشه. وقتی که با دلیل اجتهاد مزکا بودنش احراز کردیم، دیگه از اصالت الحرمه استفاده نمی کنیم، باید بگیم حلال، اصالت الحلیه رو با جاری بکنیم. این فرض اول. فرض اول رو بخونیم. فانکانه، پس در کنار قبل از فنکانه بنویسید مرحوم شیخ برای تجزیه و تحلیل حرمت چهار وجه را تصویر می کند و هر چهار وجه مبتلا به اشکال هستند. اما وجه اول، فنکان الوجه فیه اصالت عدم تزکیه، وجه و علت در حرام بودن این حیوان اگر اصل عدم تزکیه باشد. اگر شما از اصل عدم تزکیه استفاده کردید و حرمت رو هم جاری کردید، میگیم انما یحسن مع الشک فی قبول التزکیه، همانا جاری کردن، همانا نیکوست حرام بودن در صورتی که ما شک کنیم در قبول تزکیه. حرام بودن درسته، ولی در صورتی که ما شک در تزکیهش بکنیم. و عدم عموم یدل على جواز تزکیه کل حیوانه، و در ضمن یک دلیل عام اجتهادی هم نداشته باشیم که دلالت کنه بر جواز تزکیه هر حیوانی الا ما خرج به دلیل، همچون عامی هم نداشته باشیم. اصالت عدم تزکیه رو جاری کن، خود به خود حرمت هم پشت سرش میاد. وجه در حرام بودن اگر باشد، وجه در حرام بودن اصل عدم تزکیه، همانا نیکوست این حرام بودن در صورتی که شک در قبول تزکیهش بکنیم، و در ضمن دلیل عام اجتهادی هم نباشد که دلالت کند بر جواز تزکیه هر حیوانی الا ما خرج به دلیل، همچون عامی نداشته باشیم. حرف شما درسته، ولی ما دلیل داریم، دلیل داریم که هر حیوانی که گوشتش برای انسان باشه، هر حیوانی قابل تزکیه است الا ما خرج به دلیل، مگر حیواناتی که با دلیل خارج شده. درست شد؟ حالا فرض کنیم این حیوان مشکوکه برای ما، تزکیه هست یا نه؟ میگه این آم میگه بگو تزکیه هست، قابل تزکیه هست. وقتی که دیم قابل تزکیه هست، دیگه جریان حرمت معنا نداره، بلکه چی جاری میشه؟ حلیت جاری میشه. کمد دعاه و بعضون، کمان که ادعا کردن بعضی وجود این امر. اما وجه دوم، وجه دوم، علت این که شما گفتید این حیوان حرامه، استصحاب قبل از تزکیه را جاری کردید، گفتیم این حیوان قبل از این که تزکیهش کنیم، ذبح شرعیش کنیم، یه تیکه از گوشتش برداریم حرامه، میتست تو حرام. حالا که ذبح شده شک میکنیم حرام است یا نه، استصحاب میکنیم بقای حرمتش را. مرحوم شیخ میفرماد این احتمال و این وجه غلطه. چرا؟ چون ار حرمت قبل از ذبح شرعی مال میته بودن بود، ولی الان که دیگه میته نیست، دیگه ذبح شرعی شده، وقتی که شده دیگه اون موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شده حرمت قبلی را نمیتونی برای موضوع جدید بیاری. غلطه، دقت کنید. و انکان، این میشه وجه دوم، و انکان الوجه فیه اصالت حرمت اکل لحمه قبل تزکیه، و اگر باشد علت در حرام بودن این حیوان، وجه در حرام بودن حیوان اینه که از اصل حرمت اکل لحم حیوان قبل از تزکیه استفاده کردی، درسته؟ میگیم ففیه، در این وجه هم اشکالت. اشکالی چیه؟ اینه که ان الحرمه قبل تزکیه لعجل کونهی من المیته، حرمت قبل تزکیه به خاطر اینکه این لحمش مال میته بود، چون هنوز ذبح نشده بود، پس مال میته بود، وقتی مال میته بود حرام میشه. ولی و اذا فرض اثبات جواز تزکیته خرج عن المیته، ولی هنگامی که فرض کردیم، که وقتی که فرض کردیم اثبات جواز تزکیه این حیوان را، مثلا به وسیله عمومات اجتهادیه ثابت کردیم حیوان قابل چیه؟ تزکیهش کردیم، آیا حرمت قبلی رو استصحاب میکنیم؟ غلطه، چون موضوع عوض شده. پس انگامی که فرض شد اثبات جواز تزکیهش به وسیله ادله اجتهادی، دیگه خارج میشه از میته بودن، درسته؟ یا باید اصالت الحلیه رو جاری کنیم، اگر بخوایم بگیم حرامه باید دلیل دیگه بیاریم. مثل چی؟ مثل عرض کنم خدمت شما، بله، حیواناتی که وجود داره، همین شیر، شیر دلیل داریم که قابل تزکیه است، این اولا، ثانیا دلیل اجتهادی هم داریم که حرامه، پس برای حرمتش دیگه از اصالت الحرمه استفاده نمی کنیم، چون جایی نداره. اگر بخوایم بگیم حرام با دلیل دیگه بیاریم، که مثالشو گفتم خدمت شما، فیحتاج حرمته الى موضوع آخر، پس حرام بودنش نیاز به موضوع دیگری داره، درست شد؟ اگر بود حرامش میکنیم، اگر نبود اصالت الحلیه جاری میشه. خب فلو شک فی قبول تزکیه، اگر شما گفتید نه این که ما حکم به حرمتش میکنیم چون شک میکنیم در این که مزکا میشه یا نمیشه، ما اصل عدم تزکیه رو جاری میکنیم، لذا حکم به حرمتش کردیم، میفرمایید این که برمیگردم وجه اول میشه، وجه اول ما جواب دادیم، اصل عدم تزکیه جاری میشه، درست، ولی در صورتی که دلیل اجتهادی نباشه. ولی اگر دلیل اجتهادی آمد گفت این مزکا تزکیه میشه، دیگه از اصالت الحرمه معنا نداره استفاده کنی. ولو شک فی قبول تزکیه، و اگر شما بگید ما که حکم به حرمتش کردیم از اصالت حرم استفاده کردیم، چون شک میشه در قبول تزکیه، بعد شک کردیم در قبول تزکیه، اصالت عدم تزکیه رو جاری میکنیم، اصالت عدم تزکیه رو جاری کردیم، برای حرمتش از اصالت الحرم استفاده میکنیم، میگیم این مسئله برمیگرده به وجه اولی. و اگر شک بشود در قبول تزکیه، مسئله برمیگردد به وجه سابق، که همون وجه اولی باشه. آره آره، استصحاب عدم تزکیه میشه، لذا حرمت هم جاری میشه، که جواب دادیم، گفتیم اصل عدم تزکیه زمان جاری میشه که دلیل اجتهادی بر تزکیه نباشه، ولی وقتی دلیل اجتهادی داشتیم ولو آن باشه، دیگه از اصل عدم تزکیه استفاده نمی کنید. آقای نجفی حواظ جمع جمع نیست، جمع بسیار خب. و کیفکان فلا یعرف وجه لرفع الید عن اصالت الحل والاباحه. در هر صورت، در هر صورت چی؟ چه ما وجه اول رو حساب کنیم، چه ما وجه دوم را، از اصالت الحرمه نمیتونیم استفاده کنیم. باید از چی استفاده کنیم؟ اصالت الحلیه. و کیفکان چه وجه اول رو حساب کنیم که دوم را، شناخته نشده است وجهی برای رفعیت از اصالت الحله و الاباحه. خب تا اینجا دو وجه برای حرمت گفتند و مرحوم شیخ رد کردند دو وجه را. اما وجه سوم، وجه سوم را شارح شرح لامعزه کرده، روزه، شارح روزه، مرحوم فاضل هندی. البته این وجه برمیگرده به مرحوم شهید اول در تمهید القواعد و اون اینه، گفتن که این آقایون محقق ثانی و شهید ثانی که حکم کردن به حرمت این حیوان، سرمنشش اینه که حلال ها و نجس ها در شریعت اسلام مشخصند. ما تمام نجس ها را بررسی کردیم، دیدیم این حیوان مد نظر ما جز اونها نیست، لذا حکم کردیم که چیه؟ پاکه، طاهره. رفتیم در میان حرام ها را، حلال ها را، در میان حلال ها را هم گشتیم، دیدیم این حیوان جز حلال ها نیست، لذا حکم به حرمتش کردیم. درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد ایها الفاضل، یه لنگی حرف قبول داریم، قسمت دیگرش قبول نده. این که شما گفتی نجس ها مضبوطند و این حیوان جزشون نیست، قبول، ما قبول کردیم نجس ها مشخص و معین هستند، این حیوان مد نظر ما هم جز اونها نیست، لذا حکم به طهارتش میکنیم. ولی حلال ها که منضبط نیستند. چرا؟ چون اصل اولیه در تمام اشیا چیه؟ حلیته. لذا شارع ابدا وظیفش این نیست که بگه فلان چیز حلاله، فلان چیز حلاله، فلان چیز حلاله. وظیفش اینه که حرام ها را بیان بکند. لذا حرام ها مشخصن ولی حلال ها مشخص نیستن. درسته؟ پس اون لنگه حرفت که گفتی نجس ها من منضبطن، این حیوان جزشون نیست، حکم به طهارتش کردیم، درسته. ولی این که گفتید حرام ها مشخصن، دیدم این حیوان جز اون حرام ها نیست، حلال ها نیست، لذا گفتیم حرامه، این حرفتون غلطه. حلال ها نامشخصند، چون اصل اول این که همه چیز حلاله، لذا شارع وظیفه بیان حلال ها نیست، بلکه وظیفه بیان چیه؟ حرام ها، حرام ها منضبطند. درست شد؟ وقتی حرام ها منضبط بودند، این حیوان مدنه جز حرام ها نیست، پس جزه؟ اصل اولی میگیم حلاله. عبارت دقت کنید، نعم، بالای نعم بنویسید وجه سوم که دیگه سریع بخونیم تمامش کنیم. نعم وجه سوم، ذکر شارح روزه هنا وجها آخر، شارح روزه و شرح لامعه فاضل هندی و بله چیه؟ آره دیگه، روزه همون شرح لامعه هست دیگه، درسته؟ لامعه ماله، لامعه مال شهید اوله، شرحش مال شهید ثانیه، درست شد؟ لمعه رو میگن لمعه تو دمشقیه، شرحش رو میگن چی؟ الروزت البهیه. خوشارش ایشون بوده، ایشون یه حرف زده، اینه میفرماد که شارح روزه، حد کنید نه خود روزه، روزه خود مال شهید ثانیه، خود روزه شارحی داره، اینه. خب در هر صورت توجه کنید دوستان، ذکر کرده شارح روزه در اینجا وجه دیگری را، اینجا یعنی کجا؟ حرام بودن این حیوان، طهارت این حیوان و حرام بودن این حیوان مد نظر، یه وجه دیگری هم ذکر کرده. و نقله بعض محشی ها عن الشهید فی تمهید القواعد، نقل کردن این وجه را بعضی از محشین روزه، نقلش کردن وجه را از کی؟ از شهید اول در تمهید القواعد. تمهید القواعد مال شهید اوله. خیلی قال، قال شارح روزه، شارح روزه این چنین گفته، گفته چرا میگیم این حیوان را پاک است و حرام؟ چرا؟ علتش اینه که ان کلا من النجاسات والمحللات محصورتون، نجاسات و حلال ها در اسلام محصور معینن، فاذا لم يدخل في المحصور منها کان الاصل طهارته و حرمت لحمه، پس هنگامی که داخل نشد اون حیوان در محصورهای از نجس ها و حلال ها، از درش اینه که طاهره و حرام از گوشتش. وقتی که داخل نجس ها نبود میگیم پاکه، وقتی که داخل در حلال ها نبود میگیم چیه؟ حرام است. تمام شد. هنگامی که داخل نشد اون حیوان در محصور از نجس ها و حلال ها، میگیم از در حیوان طهارتشه و حرمت گوشتش هست و هو ظاهر، خیلی ظاهرمون مشخصه. انتها کلام شارح روزه. مرحوم شیخ میفرماید و یمکن من احصر المحللات، محللات ما منع میکنیم منحصر بودن محللات را، حلال ها را منع میکنیم که منحصرن، حلال ها نامحدودن خیلی زیاد ولی نجس ها محدودن، منع میکنیم منحصر بودن حلال ها را، بل المحرمات محصورتون، بلکه فقط حرام ها محصورن و وظیفه شارح بیان حرام هاست نه حلال ها. والعقل و نقل دل على اباحة ما لم يعلم حرمته، عقل و نقل دلالت میکند بر مباح بودن هر آن چیزی که حرمتش مشخص نباشه، هر چیزی که حرمتش مشخص نباشه بگیم چیه؟ بگیم حلال است. درست شد؟ ولذا شارع اومده حرام ها را گفته، اگر یه چیزی حرمتش مشکوک بود از اصل اولیه حلیت استفاده میکنی. دقت کنید، ولذا فقهای ما در باب خوردنی ها و نوشیدنی ها هرگاه شک کردن از اون اصالت الحلی استفاده میکنن، ولذا یتمسکون کثیرا به اصالت الحل فی باب الاطعمه والاشربه، لذا تمسک میکنن فقهای ما خیلی زیاد به اصالت الحل در باب اطعمه و اشربه استفاده میکنن. درست شد؟ لذا این که گفتید حرام است و دلیلت اینه، حرفت حرف درستی نیست. این هم وجه سوم، وجه چهارم ان شاء الله جلسه آینده. فردا دوستان اگر شهادت باشه تعطیله، اگر شهادت باشه تعطیله که احتمالاً شهادت باشه.